بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند به تک تک انسان ها از زمانی که اونها رو خلق میکنه چه مردان و چه زنان آمادگی و استعداد عنایت میکنه که این استعداد و آمادگی در وجود اونها به منزله یک زمینه که در قرآن مجید تعبیر میکنه به بلد طیب، زمین پاک، بلد طیب و بدون آلودگی. در آیه دیگر می‌فرماید در این آفرینش من و در این خلقت من تغییری و تبدیلی نخواهد بود، یعنی بنا نداره در ازدواج‌هایی که در هر مذهبی در هر مکتبی انجام می‌گیره و اون ازدواج‌ها و زن و شوهری‌ها رو برابر قاعده هر مکتبی امضا کرده، قبول کرده. زمین نجس خلق بکنه و استعداد آلوده و ناپاک بیافرینه. حتی ازدواج‌های قراردادی دوران جاهلیت قبل از اسلام رو هم امضا کرده بود، پذیرفته بود هیچ کافری و هیچ مشرکی و هیچ بت‌پرستی در محضر مبارک پیغمبر عظیم و شأن اسلام مسلمان نشد که حضرت به او بگه ریشه تو و زمین وجود تو آلوده است و ناپاکه. در هر صورت برابر قراردادهای ازدواج در همه ملت‌ها و مکتب‌ها زمین وجود انسان پاک آفریده میشه، طیب آفریده میشه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. در آفرینش خدا تغییری نیست. ذالک دین القیم، این گونه آفریدن کار استوار پروردگار عالم. به احدی نمیتوان گفت حرام زاده مگر این که از راه‌های معلومش ثابت بشه که این انسانی که به دنیا آمده نطفه او به ناپاکی بسته شده. اگر زناکاران هم اقرار به گناهشون نکنن این مسئله مخفی خواهد موند و برای احدی آشکار نخواهد شد. بدون اقرار زن و مرد به عمل خلاف، اثبات عمل خلاف هم در اسلام کار محالیه. چرا که پروردگار عالم با توجه به آبروداری که اخلاقشه در قرآن مجید اعلام کرده اثبات زنا و ازدواج نامشروع فقط با بیان چهار شاهد عادل که هر کدام جدا جدا بیان شهادت بدن و بین شهادت هاشون هم کلمه پس و پیش نباشه ممکنه. خب اگر یک مرد و یک زن بخوان عمل نامشروعی انجام بدن، جلوی چهار شاهد عادل امکان نداره انجام بدن و هیچ وقت چهار شاهد عادل نمیان بشینن تماشاگر گناه و معصیت باشن، خود نشستن در اون جلسه حرامه. بنابراین قاطعانه به کسی نمیشه گفت حرام زاده، چون بدون اقرار زن و مرد امکان اثبات حرامزاده بودن کسی وجود نداره به همین خاطر اگر کسی به کسی بگه حرامزاده، یعنی تو از راه نامشروع به دنیا اومدی، حد داره. یعنی حاکم شهر باید حکم بده و این کسی که تهمت حرامزادگی زده شلاق بخوره. تمام ازدواج ها هم همین الان در همه ادیان قابل قبول اسلامه. اگر یه زن و مرد یهودی، زردشتی، مسیحی و پیرو ادیان دیگر، حتی ادیان زمینی بیان مسلمون بشن با هم دیگه، بازم میتونن زن و شوهر باشن و فرزندان قبل از اسلامشون حلال زادن، بعد اسلام هم که حلال زاده بودنشون معلوم و روشنه. این مقدمه رو که شنیدید به این خاطر عرض کردم که بدانیم هر انسانی که به دنیا میاد با استعداد و انرژی و نیروی پاک به دنیا میاد. قرآن مجید میفرماید سرزمین پاک و البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، چون این پاکی در ارتباط با پروردگار خالق پاک، انسان پاک، استعداد پاک و سرزمین پاک آفریده. تمام پاکی ها جلوه پاکی خود پروردگارن. خب این سرزمین پاکی که جلوه پاکی پروردگاره، یخرج نباته، محصول بیرون میده، محصولی که تجلی پاکی خود پروردگاره و محصول با ارزش. حالا میخواد این زمین وجود انسان باشه، میخواد زمینهای پنج قاره باشه، هر زمین مستعدی، هر زمین پاکی وقتی که در اختیار یک باغبان متخصص و فنی و کارکشته قرار میگیره، تبدیل به باغستان میشه، تبدیل به گلستان میشه، که این باغستان و این گلستان چنان که همه ملاحظه کردید محصولات با ارزشش، هزینه خوراک، هزینه رشد و نمو موجود زنده میشه و بهره قابل توجهی هم نصیب باغبان میشه. اگر این زمین همین زمین اصطلاحی باشه، زمین خاکی که در اختیار یک باغبان متخصص قرار گرفته، و اگه زمین زمین وجود انسان باشه، این زمین وجود انسان که پاک آفریده شده و این پاکی تجلی پاک بودن خود پروردگار مهربان عالمه. اگر در اختیار یک معلم پاک، یه مغز پاک، یه عقل پاک، یه علم پاک و یه قلب پاک قرار بگیره، با ارزشترین محصول از سرزمین وجود این انسان تجلی خواهد کرد، طلوع خواهد کرد، بروز خواهد کرد. شما در زیارت عاشورا میخونید این جمله رو: لعن الله بنی امیه قاطبه. قاطبه یعنی بی استثناء، یعنی کل، یعنی همه. خدا از رحمتش دور بدارد تمام بنی امیه. اما در میان همین بنی امیه یه جوانی به یه معلم پاک، به یه عقل پاک، به یه روح پاک و به یه باقبان انسانی پاک برخورد کرد، تربیت شد، شیعه شد، مؤمن واقعی بار اومد. یه روز اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله، من نگرانم، ناراحتم. فرمودن از چی نگرانی؟ از چی ناراحتی؟ گوه از این که من شاخه‌ای از درخت بنی امیه هستم و یه عضوی، یه جزئی از اعضاء و اجزاء بنی امیه هم و مردمم کل بنی امیه رو لعنت میکنم. لعن الله بنی امیه قاطبه. امام صادق فرمودن تو جزء بنی امیه نیستی، شاخه درخت بنی امیه نیستی، جزء مایی و از شاخه وجود مایی. این آثار و تبعات منفی و لعنتها شامل حال تو نمیشه. یعنی ارزش تربیت، ارزش ایمان، ارزش شیعه واقعی بودن اینه که انسان با این که در خاندان ملعون بنی امیه به دنیا آمده ولی از طریق ایمان پیوند به شجره طیبه اهل بیت خورده، حالا شده جز اهل بیت و از شاخه درخت وجود اهل بیت. یعنی خداوند متعال زمینه چنین تحولی رو به هر انسانی که استعداد بهش داده فراهم کرده. شما در دعاهای شبهای مارمزونم خوندید خدایا اگر نام ما در دفتر تیر بختانه، این رو در دعاهای رمضان خوندیم، نام من رو از دفتر و پرونده تیر بختان درار و بیار در پرونده و دفتر نیک بختان و سعادتمند. اما باید بدونیم که که نام انسان در دفتر تیر بختان مربوط به اصل خلقتش نیست. یعنی خداوند متعال از ابتدا وقتی نطفه این انسان بسته شده، اون زمان او رو در دفتر تیره وقتان ثبت نکرده. چون اگر در دفتر تیره وقتان ثبت بکنه، تحول هم امکان نداره، تغییر هم امکان نداره. آدم تا آخر عمرش تیره بخت میمونه، عوض هم نمیشه و معقولم نیست روز قیامت ببرنش جهنم. چون میتونه به پروردگار بگه اگر فشار تو روی تیره بختی من نبود، از کجا که من سعادت من نمیشدم. یعنی میتونه یه عذر قابل قبولی رو ارائه بده، در حالی که قیامت هیچ عذر قابل قبولی وجود نداره. پروردگار مهربان عالم از ابتدا، یعنی در زمان نطفه و بگو قبل از نطفه، نام کسی رو نه در دفتر تیره بختان ثبت میکنه نه در دفتر نیکبختان. ما تا اول 15 سالگی، دختر خانوما تا اول تکلیفشون بیرنگ بیرنگن، نه نیکبختن و نه تیره بخت. یعنی هیچ کدام از این دو عنوان رو ندارن. یعنی به یه پسری که هنوز بالغ نشده، به یه دختری که هنوز بالغ نشده، نمیشه گفت نیکبخت، نمیشه گفت تیره بخت. بیرنگه، فقط یه موجود زنده است که آثار حیات ازش بروز میکنه و میخوره و یواش یواش بزرگ میشه. خود اوست که بعد از تکلیف وقتی استعداد عمل به مسائل الهی رو تعطیل میکنه. خب خودش با دست خودش نامشو به عوامل پروردگار میده که تو دفتر تیره وقتان بنویسنش. کار خدا نیست. تیره بختی یا نیک بختی هر دوش کار خود انسانه. یا یه در این زمینه براتون بخونم که دلتون به این مسئله مطمئن تر بشه. ما اصابک من حسنت فمن الله، خوبی ها رو من به شما راهنمایی میکنم، شما میان این راهنمایی منو قبول میکنین و لیاقت پیدا میکنید. با قبول کردن خوبی ها و عمل کردن به خوبی ها در دفتر سعادتمندان ثبت بشین. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اما من بدی به شما ارائه نمی کنم، عمل بد ارائه نمی کنم، گناه ارائه نمی کنم، تمام بدی ها از ناحیه خودتونه. وقتی شما خوبی ها رو نپذیرفتید، سراغ بدی ها رفتید، خودتون به اختیار خودتون دارید نامتونو، ولو نفهمین و متوجه نباشین، به عوامل من میدین که در دفتر تیره بختان ثبتتون بکنم. ها
حالا ما شب احیا میگیم یا شبای دیگه ماه رمضان، خدایا اگر نام من در دفتر تیر بختانه که خودم هم نام خودم رو اعلام کردم و ارائه کردم، اعلام من با گناهان من بوده، حالا به من توفیق بده نامم از دفتر تیر بختان به دفتر سعادتمندان انتقال پیدا بکنه. به خدا میگیم توفیق بده. خدا هم جواب میده که توفیق لغتاً به معنای راهنمایی و هدایت. من از طریق قرآن و انبیا و ائمه و اولیا هم شما رو هدایت کردم، این توفیق، راه رو برو تا نامت در دفتر سعادتمندان ثبت بشه و از پرونده تیر بختان بیرون بیا. این حقیقتیه که در آیات قرآن و روایات مشاهده میکنیم. اما این که بشینیم بگیم قضا و قدر یکی رو یزید بار آورد، قضا و قدر یه نفر رو فرعون بار آورد، قضا و قدر یه نفر رو شمر بار آورد، قضا و قدر یه نفر رو صدام و اوباما و نتانیاهو بار آورد، یه حرف 100% دروغیه. هر کی از اولیای خدا شده به انتخاب خودش از اولیای خدا شده، هر کی هم از اشقیا شده به انتخاب خودش شده. کربلا یه میدانی بود برای انتخاب. شمر بریدن سر ابی عبدالله رو با آزادی خودش انتخاب کرد، حر ابن یزید هم توبه رو با آزادی خودش انتخاب کرد. نه خدا شمر رو هل داده امام حسین رو بکشه و نه پروردگار هر رو اجبار کرد بره توبه کن. اون میتونست امام رو نکشه، اینم میتونست توبه نکنه. اینجا قضا و قدری در کار نیست. بله 70 سال قلب ما باز و بسته میشه، خونهای تمیز رو به بدن ما میبره، خونهای کثیف رو جمع میکنه، میده به جیگر سیاه برای پالایش کردن. این قضا و قدر خداست که ما در اون هیچ نقشی نداریم. اما در اون چه که ما نقش داریم، بحث قضا و قدر مطرح نیست. سعادت و شقاوت هر دو انتخابه. خودم انتخاب میکنم که در دنیا و آخرت اهل سعادت باشم یا در دنیا و آخرت اهل شقاوت باشم. اما خدا خواسته من از سعادتمندان بشم، خدا خواسته من از شقاوتمندان باشم، نه این حرف نادرستیه. کاریم به قضا و قدر نداره. خب این ما هستیم که به استعداد خودمون توجه میکنیم و عاقلانه برخورد میکنیم، این استعداد و نیرو رو میدیم به یه معلم پاک متخصص عاقل خبیر آگاه. حالا ببینید او با سرزمین وجود ما برای رویاندن نباتات پاک و محصولات پاک چیکار میکنه. در جنوب فارس جوانه به پدرش گفت پدر، مسائل زردوشت، کتاب زردوشت که همه رو من یاد گرفتم و خوندم سیرابم نمی کنه، قانعم نمی کنه، آرامش به هم نمی ده. من می خوام این دین رو رها کنم. یعنی وقتی که آدم عاقلانه وارد حوزه وجود خودش بشه کار عظیمی اتفاق میفته. عاقلانه یه دهی هستن تا آخر عمرشون جاهلانه زندگی میکنن، یعنی اصلا کاری به خودشون ندارن، فقط کار به خونه دارن، به زمین دارن، به درآمد دارن، به خوردن دارن، به جمع کردن دارن و بعدم میمیرن. یعنی در همه امور دخالت میکنن الا درباره وجود خود، در همه چی فتوا میدن یجوز که من این کارو بکنم، یجوز که من این زمینو ببرم، یجوز که این پولو بردارم، لا یجوز که به کسی کمک نکنم، لا یجوز که مکه نرم، لا یجوز که پولمو درست هزینه نکنم، فقط جمع کنم. اما یه عمری با این یجوز و لا یجوز گفتن یه بار در حق خودشون حکم نمی کنم. اصلا کاری به کار خودشون نداره. که آیا برای من بعد 70 سال جایز بهش رفتن یا جایز جهنم رفتن؟ اصلا این دوتا فتوا رو در حق خودشون نمیدن، فکرش هم نمی کنن، دنبالش هم نمیرن. که برای من جایز راه یافتن به حریم ربوبی، یعنی به گونه ای شدم که پروردگار عالم منو بپذیره، جایز برای من ورود به حریم ربوبی یا نه 70 سال شیطان برام فتوا داده که جایز دائم در آغوش من باشه، ولی خودم برای خودم هیچ فتوایی ندادم، هیچ نظری ندادم. هر چی نظر دادم به بیرون از خودم نظر دادم، هر چی راجع به پول نظر دادم، راجع به بانک نظر دادم، راجع به باغ نظر دادم، راجع به قوم خیشام نظر دادم، راجع به رفت آمدها نظر دادم، راجع به جریانات نظر دادم که جایز بوده جایز نبوده، اما یک بار راجع به خودم نظر ندادم که آیا بر من جایز در حریم انسانیت باشم یا بر من الان جایز در حریم شیطنت باشم. خیلی ها هیچ کاری به خودشون ندارن، اما خیلی هم از اول فهم و درک خیلی کار به کار خودشون دارن. اینا جزء تیره سعادتمندانن، مثل همین جوان. و بالاخره هم به پدرش اعلام کرد من از دین زردشتی در اومدم، زندانش کرد پدر. و همین پدر دلبندش و جیگرگوشش و به انواع شکنجه ها شکنجه داد، ولی بالاخره حالا با التماس مادرش، با التماس دیگران، جوان آزاد شد و نموند. از استخر فارس حرکت کرد، اومد با دیدارهای متعدد بازم قانع نشد، اومد تا در یکی از مناطق شام به نام بصرا به یه راهب مسیحی برخورد کرد. دید یه پیر مردی، چهره نورانی، آدم با وقار، آدم متین، آدم عاقل، آدم با ادب، که اینا رو باید همه انسان ها داشته باشن. یعنی ادب مال ماست، وقار مال ماست، متانت مال ماست، وزین بودن مال ماست، نه مال حیوانات. بهش گفت راهب، من زردشتی بودم، قوانین زردشتی و مطالب زردشتی منو قانع نکرد، یعنی روح من خلع داره. به کسی برخوردم مسیحی شدم، برنامه های مسیحیتم مثل زردشتیت خلع منو از بین نبرده، من آرامش ندارم، راحت نیستم، دائم میبینم در درونم اینی که قبول کردم این با هویت انسانی من هماهنگی نداره. راه بهش گفت شما روحت از یه دونه چشمه میتونه سیراب بشه، سر هر چشمهی بری نه سیراب میشی نه قانع میشی، تشنه ترت هم میکنم. یه دونه چشمه است که مواد اون چشمه با تمام وجود تو درون و برونت هماهنگه، تو رو از ناامنی نجات میده، از اضطراب نجات میده، آرامش بهت میده. من آدرس اون چشمه رو و اسمش رو بهت میگم، چون خودمم نزدیک 100 سالمه، خبر ندارم که این چشمه جوشیده یا نه، اطلاعی ندارم، چون ارتباطی هم ندارم، نمیدونم. اون چشمه ای که تمام مواد آبی اون چشمه کاملا تو رو سیراب میکنه، قانع میکنه، از اضطراب و ناامنی درت میاره، اسمش محمده. تمام کتاب‌های گذشته ما اومدنش رو خبر دادن، ولی من هنوز خبر نشدم اومده یا نیومده، نمیدونم. منطقه‌ای که این چشمه خواهد جوشید منطقه عربستانه، شما باید بریم اونجا. خداحافظی کرد و رفت. که حالا من خط سیرشو فکر میکنم، اومده اردن، اومده منطقه تبوک، پرسون 1000 کیلومتر از ابتدای شهر تبوک تا مدینه اومده. اومده بود دیده بله این چشمه جوشیده بود، در فوران بود، سیراب داره میکنه اونایی که تشنه عقلی هن، تشنه فطرتی هن، تشنه وجدانی هن، تشنه انسانی هن، تشنه اخلاق هن، تشنه اعتقاد هن، تشنه عمل هن، اومد. اولین باری که چشمش به این چشمه افتاد، نه معجزه خواست، نه کار خارق العاده خواست، گفت آقا من زردشتی بودم، دین من منو قانع نکرد، مسیحی شدم، دین مسیحیتم منو قانع نکرد، چون دین مسیحیتو به هم ریخته بودن یهودی ها، مخصوصا پولس که از شیطان پرستای نمره یک بعد از حضرت مسیح که اومد دین یهود رو با شیطان پرستی آمیخت و دین مسیحیت رو به کل منحرف کرد. به این خاطر گفت روح انسانی من، دل من، عقل من، قلب من آرامش پیدا نکرد، نه در زردشتیت نه در مسیحیت. پیغمبر یه باغبان بی نظیری، یه پاک بی نظیری، یه معلم بی نظیریه، یه عقل بی نظیریه، یه انصاف و اخلاق و ایمان و وجدان بی نظیریه که پروردگار از او تعبیر کرده رحمتن للعالمین، و از این که سرمایه هایی که خدا بهش داده به مردم عنایت بکنه دریغ نداره. شروع کرد این انسان ستم دیده رو سیراب کردن. یک سال بیشتر نگذشت که این زردشتی مسیحی شده حالا مسلمون شده رو بالای منبر به مردم فرمود مدینه یا مکه یا اجازه ندارید از امروز به بعد بشینین بگین سلمان چون مهاجر از ما مکه یاست، انصار مدینه بگن چون اومده اینجا مسلمون شده از ماست، سلمان نه از شما مکه یاست نه از مدینه، یا شاخه وجود سلمان منا اهل البیت، پیونده به شجره وجود ما اهل بیت خورد. این خواست خود ماست، خواست خود ماهواره منو خراب کرد و سینما منو خراب کرد و رفیق بد منو خراب کرد و یه معتاد منو خراب کرد و مدرسه منو خراب کرد و دانشگاه منو خراب کرد، دروغه. قرآن میگه جلو خراب شدن تو بگی، نذار کلنگ بهت بزنه. همین خب این یه مسئله اسلامی که امشب براتون توضیح داده شد، تا انشالله فردا شب هم همین مطلب رو دنبال میکنم، بلکه تمامش کنم که شبهای بعد باز یه مطلب مهمی رو هر شب براتون عرض بکنم که انشالله بعد پایان این جلسه مایه‌های خوبی نصیب ما از قرآن مجید و روایات شده باشه و مجلس عمرمون رو در بهترین مورد خزینه کرده باشه. صدق و سعادت، ثمر دین بود. هر که خوش اخلاق خوش زشتی اخلاق زبی دینی هست، فتنه آفاق زبی نگذارد که خیانت کنی، ترک درستی و امانت کنی، آخرین لحظات که زینب کبرا داره میبینه ابی عبدالله به طرف میدان کربلا در حرکت، خواهر میدونه این مسافر دیگه از این سفر بر نمیگرده، روی خاک نشست، دیگه ابی عبدالله رو ندید، زانو بغل گریه میکرد، کجا رفتی که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت منزل به منزل، کجا رفتی که خونم خورد جنون، کجا رفتی که کارم گشت مشکل، علای هم نشین دل کجایی، نمی پرسی چرا حال منو به دریایی فکندی، خیشتن رو کزان موجی نمی آید به ساحل، ابی عبدالله رو ندید ولی بعد مدت کوتاهی که با بچه ها و خواهرها اومد میان میدان کربلا، دید شم روی سینه ابی عبدالله نشسته،